با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو از طریق روخانی به شما معرفی می‌کنیم که در برنامه امروز همچنان به سراغ رمان زیبا و شنیدنی خاطرات تاج السلطنه دختر ناصرالدین شاه قاجار به قلم خود خانم تاج السلطنه می رویم که با صدای گرم خانم پروین محمدیان به صورت کتاب گویا در 7 سی‌دی ضبط شده و خود کتاب نیز تجدید چاپ و هر دو آماده ارائه به علاقمندان است. با هم می شنویم.
روز قبل از این قضیه صدر اعظم و سنی الدوله به حضرت عبدالعظیم رفته سر قبر جیران با همین میرزا رضا گفتگوی زیادی می کنند. پس از مراجعت سنی الدوله طاقت این خیانت عظیم را نیاورده سکته می کند می میرد. لیکن صدر اعظم با کمال قوت قلب و وقار منتظر نتیجه می شود. چون سنیع‌الدوله اولاد نداشت، پولهای نقد او را که در منزل داشت، پدرم ضبط کرد و فرمان داد به حرم خانه آوردند. پدر من در حرم خانه صندوق خانه کوچکی داشت که تحویل کنیز کرد فاطمه نامی بود. کتابچه کوچکی داشت به خط خودش که تمام پولهای سلطنتی و جواهرات و بعضی مطالب سکرت در او درج بود و کلید این کتابچه همیشه به گردن پدرم آویخته بود. پولهای سنیع‌الدوله را 4-5 روز حمال با جوال آورده در اتاقی که پنجره‌های آهن داشت روی زمین ریخته. من نمی‌دانم این پولهای طلا چه مقدار بود، اما آنقدر می‌دانم که یک زاویه این اتاق تل شده بود از پول طلا و حالا می گفتند چند برابر این پول در بانک دارد. این پولهای طلا تعارفی بوده که برای منصب و لقب و حکومت از مردم می گرفته است و برای تفریح در منزل خود نگاه داشته بوده است. همین قسم کتابچه خیلی عالی پرقیمتی داشته که چندین برابر این پولها ارزش داشته است. بیچاره ملت ایران. ظهر آن روز در حرمخانه آشوب غریبی برپا شد. با وجود منع و تأکید صدر اعظم که به حرمخانه اجالتاً خبر ندهند، باز خواجه طاقت نیاورده گفته بود که برای شاه تیر انداختند ولی نخورده است. تمام زنها با حال موهش و پریشان یک مرتبه از اتاقها بیرون ریخته در دیوانخانه دویدند و بنای فریاد و فغان را گذاشته که ما میخواهیم شاه را ببینیم. چون گفته بودند شاه زخمی شده و در تالار ابیز است، پس از اینکه فریاد و فغان اینها شدت کرد، خواجه ها آمده گفتند شاه خوب است و الان از درب بزرگ اندرون خواهد آمد. این بدبخت ها به یک سرعتی به طرف آن درب دویده فغان و فریادشان قدری تخفیف پیدا کرد. ساعتی منتظر شده دیدند اثری ظاهر نشد. خواسته سر بی چادر و بی حجاب در کوچه بروند. خواجه ها هم به هیچ قسم نمی توانستند در مقابل این طوفان درد، این صاعقه اندوه ممانعت کنند. معلم من، قصه مضحکی را برای شما بنویسم. مستدعیم قدری برای بدبختی من متأثر شوید. در همین روز شوم که در مقاک بدبختی ها سرنگون شدم، بدبختی سریع الاثری دامنگیرم شد. تازه در حرمخانه اختراع کرده بودند که با دوا ابروی خود را سیاه می کردند و این دوا ترکیب شده بود از نیترات دارجان و می دانید نور سیاهی او را مضاعف کرده به هیچ قسم پاک نمی شود و مجبوراً باید چند روزی بگذرد تا پاک شود. صبح آن روز بی خبر از پیش آمده طبیعت، من بدبخت از این دوا مقدار زیادی به ابروی خود مالیده بودم. با وجودی که من هیچ وقت ابروی خود را دست نمی زدم و به قدر کفایت مودار و مشکی بود، آن روز طفولیت دامنگیر شد و ابروها را با این دوا مشکی کردم. پس از اینکه این هیاهو برخاسته شد، من هم دویده داخل جمعیت شده این طرف و آن طرف سرگردان می دویدم. قوه به این دوا خورده فوق‌العاده او را سیاه کرده بود. با آن حال وحشت، با آن حال اضطراب که سرگردان و هراسان بودم و نمی دانستم پدرم مرده یا زنده است، غفلتاً کشیده‌ای به صورتم خورد که از دو لوله دماغم خون سرازیر شد. به عقب نگاه کردم که مرتکب این کار را بشناسم. کشیده دیگری خوردم. تعجب داشتم که چرا در این هیاهو مرا می زند و پیش خود تصور کردم شاید بچه بی پدر را باید کتک زد و به این جهت مرا می زند. بالاخره صدای مادرم را شنیدم که با کلمات درشت و درهم می گوید امروز روزی بود که تو ابروی خودت را سیاه کنی؟ آن هم به این قسم؟ من دیوانه شده فریاد زدم مگر من از پیش اطلاع داشتم؟ گذشته از این خودت گفتی تقصیر من چیست؟ گفت برو فضولی مکن و زود پاک کن. من به منزل آمده در این هرج و مرج و فغان ناله های عجیب نشسته گریه کنان با روغن سرکه شروع کردم به پاک کردن. بالاخره پاک نشد. من هم تمام ابروی خود را از ته تراشیده پاک پاک کردم و از شدت دلتنگی یک صورت عجیب مضحک برای خودم تشکیل دادم و بعد دو مرتبه دویده خود را داخل جماعت کردم که بفهمم پدر عزیزم زنده است یا مرده. بالاخره طرف عصر کشف شد و عموماً فهمیدند که شوهر عزیزشان کشته شد. به هیچ دست و قلمی نمیتوانم شرح آن پرده خون‌آلوده را برای شما بنویسم. اگر خوب فکر کنید محسوس می‌شود. مگو جاهی از سلطنت بیش نیست که بالاتر از جاه درویش نیست. سبکبار مردم سبکتر روند، حقین است صاحب دلان بشنوند. توهیده است غم بهر نانی خورد، جهانبان به قدر جهانی خورد. گدا را چو حاصل شود نان شام، چنان خوش بخسبد که سلطان شام. غم شادمانی به سر می رود، به مرگ این دو از سر به در می رود. چه آن را که بر سر نهادند تاج، چه آن را که بر گردن آمد خراج. اگر سرفرازی به کیوان برست، اگر نیک و پستی به زندان درست. چو خیل اجل بر سر هر دو تاخت، نمی شاید از یک دیگرشان شناخت. تمام این شب از هر گوشه و کناری فغانی بلند بود و تا صبح آرام و سکون در هیچ یک دیده نمی شد. صبح تمام در منزل انیس الدوله جمع شدند و فریاد و فغان شروع شد. در ضمن اینکه تمام مشغول سوگواری بودند، به ایشان گفته شد که قاتل میرزا رضای کرمانی و شوهر خواهر میرزای معروف است. صدای فریادهای وحشت انگیز از هر گوشه کناری بلند شد. چند نفری گفتند که نصرت و فاطمه از اقوام میرزا رضا هستند. به محض گفته شدن این کلمات، تمام خانم‌های کوچک به طرف حیاط دویده این دو دختر را پیدا کردند. یکی از این دخترها در حمام بود. مثل اینکه قبلا منتظر چنین قصه‌ای بوده است و حمام را مأمن و سنگر برای خود درست نموده بود. دیگری هم در حیاط‌های عقب مخفی شده بود. آن دختری که از حمام بیرون کشیدند تقریبا اوریان بود. از سنگ و چوب و چاقو به دست هر کس می آمد به سر و صورت و تن این دخترها زده، خونالود و مجروح با حال وحشیانه غضبناکی آنها را به منزل انیس الدوله آوردند. انیس الدوله مردم را ساکت کرده خواهش کرد که اجالتاً آنها را نکشند و پاره پاره نکنند. بگذارید سوالات از آنها بشود، بعد اگر تقصیری داشتند کشتن آنها سهل است. این دو دختر را از روبروی آنها بردند و در اتاقی تقریبا محبوس نمودند. طرف عصر میرزا علی اصغر خان صدر اعظم خواجه‌ای پیش انیس الدوله فرستاد که شنیدم این دخترها مقصرند، چون کار رسمی دولتی است خوب است دخترها را بفرستید بیرون ما استنطاق کنیم. انیس الدوله هم قبول کرد. دخترها را بردند بیرون. تا سه روز گریه و زاری رسمی بود. صبحها منزل انیس الدوله اجتماعی بود تا غروب و شبها همه به منازل خود می رفتند. لیکن پس از سه روز هر کس در منزل خودش مشغول گریه و ناله بود. فرمان فرمای مطلق و سلطان مقتدر صدر اعظم بود و همه منتظر ورود ولیعهد بودند که این سلطان جدید چه قسمی با مردم سلوک کرده، به چه نحو مملکت را اداره خواهد نمود. روزها و شبها به سرعت می گذشت. این سرای با عظمت و با شکوه که در تمام ساعات شبانه روز غرق در مسرت و شادمانی بود، در سکوت وحشتناک در دنگیزی محصور شده، جز صدای گریه و ناله صدای دیگری مسموع نبود. تمام این صورتهای خوشگل، آن چهرهای مطبوع پژمرده، رنگها تیره، چشمها بیفروغ، در این لباس‌های سیاه مجسمه‌هایی را به ناظرین ارائه می‌دادند. تمام این عظمت و سلطنت به یک دقیقه چنان معلوم شد که تو گویی خوابی و خیالی بود. قرن‌ها گر رفت گورو باک نیست، تو بمان ای آن که چون تو پاک نیست. پس از چند روز دیگر امین‌الملک برادر صدر اعظم که در آن وقت خزانه دار بود، با صدر اعظم به اندرون آمده به خزانه رفتند. مقدار گزافی بلکه هرچه پول در خزانه بود، تمام را به بهانه این که مظفرالدین شاه مقروز است و باید به تبریز پول بفرستیم، خارج کردند. 18 روز تمام، روزی 30-40 نفر سرایدار از صبح تا شام کیسه های پول را برده، تحویل خزانه بیرون می دادند و از خزانه بیرون هم تمام نقل و تحویل به خانه امین الملک شده، مقداری در همانجا مانده باقی به اندرون صدر اعظم تحویل می شد. پس از بردن پولها دیگر کاری به اندرون نداشتند. مانده بود جواهرات و پولهایی که تحویل فاطمه بود. قبل از اینکه صندوق‌خانه را از فاطمه تحویل بگیرند، شبها که شام فاطمه را می آوردند و ظرف‌های شام خالی می شد، در ظرف‌های خالی پول طلا ریخته سر مجموعه را مهر کرده می بردند. دم در برادر فاطمه ایستاده مجموعه را گرفته می برد. تا وقتی که صدراعظم از پولهای خزانه فراغت پیدا کرد، فاطمه هم به قدر کفایت از پولهای طلا برده بود. لیکن چون کتابچه این پول و جواهرات پیش خود فاطمه بود، هرچه خواسته بود از ورقها را کنده بود. در موقعی هم که تحویل داد، هرچه به درد صدراعظم می‌خورد برداشت و کتابچه را کلیتاً معدوم نمود. چون این کتابچه و هرچه پیش فاطمه بود از اساسیه دولتی مجزا بود و مخصوص بود، به اصطلاح ثروت شخصی محسوب می‌شد. در این مواقعی که هر کس به فکر مخصوص خود و مشغول دست و پا بود، من به کلی مبهوت مانده تمام این قضایا مثل خواب و خیال به نظرم می آمد. یک هرج و مرج محض غریبی در تمام این زنها تولید شده، پولها، جواهرات، اشیاء قیمتی، هرچه داشتند به هر وسیله بود از اندرون خارج کرده به جاهای امن می فرستادند. جز مادر من که به قدری غرق در اندوه و گرفتاری بود که فکر ثروت و پول و جواهر نمی کرد. دیگر این که ما از جواهرات خزانه و دولتی نداشتیم. هرچه داشتیم خریداری و شخصی بود. معلم من، در این ساعتی که به آن زمان فکر می کنم سراپا می لرزم و از بیوفایی دنیا متحیرم و به کلی تمام اختیارات، اقتدارات، بزرگی‌ها، ثروت‌ها و خوشی‌ها در نظرم قابل نفرت می‌آید. هیچ اقتداری، هیچ اختیاری، هیچ بزرگی و بزرگواری به آن عظمت و شکوه و جلال نبوده و نیست. آیا چه شد؟ کجا رفت؟ پدر من از تمام آنهایی که داشت چه برد؟ هیچ. حق است که می گویند نام نیکو گر بماند زادمی، به کز او ماند سرای زرنگار. پس از چندی خبر ورود سلطان جدید را دادند. لیکن این خبر مانند صاعقه اثر نمود و زحمت و نالهشان فوق‌العاده شدت کرد. تا روزی که شاه وارد شد و در دیوانخانه منزل نمود. این را هم بنویسم و شما مسبوق باشید که احدی با میرزا رضای قاتل محاکمه و گفتگو نکرد و این شخص سپرده شده بود به حاجی حسین علی خان دایی صدر اعظم. در کمال قشنگی و خوبی از او پذیرایی می شد و آن دو دختر را هم بردند بیرون و از طرف صدر اعظم انعام و خلعت گرفته شهریه هم برای ایشان قرار دادند و ما از اینجا می توانیم درجه طرفداری و حمایت این صدر اعظم را نسبت به آنها بفهمیم. سلطان جدید وارد شد و روز بعد از ورود به اندرون آمده تمام خانمها را تسلیت و تعزیت گفته فوق‌العاده مهربانی کرد. معلم من، با وجودی که شما خوب این سلطان جدید ما را می شناسید، لیکن لازم است من شرحی درباره او بنویسم. این برادر عزیز من خیلی ساده و پاک دل، خیلی مهربان و رئوف بود. خانواده اش منحصر به 7 نفر زن بود و چند اولاد. ولیعهد، شاه‌السلطنه، سالارالدوله، نصرت‌السلطنه، ناصرالدین میرزا و دخترانش عزت‌الدوله، فخرالسلطنه، فخرالدوله، شکوه‌الدوله، نورالسلطنه، اقدس‌الدوله و انورالدوله. تمام خانواده اش ترک و به کلی از آداب و رسوم دور. این برادر بیچاره من خلق شده بود برای اینکه پدر خوبی باشد، رئیس فامیل محجوبی باشد. اما ابداً نمی‌شد فکر کرد که این سلطان باشد. به قدری با حیا، خجالت کش و به قدری مظلوم بود که سخت‌ترین دلها برای او کباب می‌شد. خیلی متلون، زود هر حرفی را قبول کن، از خود بی اراده و با اراده سایرین کار کن، علیل و خیلی عوام، فوق‌العاده چاپلوس پرست و تملق پذیر. اهل دربار این برادر من تمام مردمان پست بی پدر مادر، هرزه، رزل، جوانان ساده اوباش، خیلی جوون و بی عزم، فوق‌العاده زود باور. اشخاص هنرمند کارکن عالم را در بدو ورود خارج و تمام نوکرهای پدرش را اخراج و نوکرهای کسان خودش را مستر کار نمود. ما در اینجا می توانیم این سلطان حقوق پرست را فوق‌العاده تمجید کنیم که فراموش نکرد خدمات مستخدمین خود را. لیکن می توانیم ایراد کنیم که بهتر این بود که این نوکرهای امین صدیق محترم را وظیفه داده با مرهم پول زخمهای درونشان را معالجه می کردند. نه اینکه کار مملکتی را به دست یک مش مردم گرسنه بی سر و پا داده مملکت را ویران، ملت را گدا کند. از تمام نوکرهای صدیق امین پدرش کسی را که برای نگاهداری انتخاب کرد فقط صدر اعظم بود که به شارلاتانی خود را امین و صدیق جلوه داده و به برادرم این قسم فهماند که اگر من نبودم سلطنت به شما نمی رسید و شما را نمی گذاشتن به مقصود برسید و به هزار دلیل و برهان خدمات خود را ثابت کرد. نه اینکه خیانت‌های او به قدری پوشیده و پنهان بود که برادرم ملتفت نبود، لیکن از این خیانت ضرری نبرده بلکه به سلطنت رسیده بود. دیگر اینکه با عدم علم و اطلاع البته این شخص را که سالها مستر کار بزرگ صدارت بود اجالتاً لازم داشت. بالاخره پس از یک هفته از طرف سلطان اعلام شد که تمام خانم‌ها هرچه دارن مال خودشان و از اندرون خارج بشوند، جز خانم‌هایی که اولاد دارن، و آنها را بفرستن به حیات سروستان که منزل منیر السلطنه مادر نایب السلطنه بود. منیر السلطنه منزل را تخلیه کرده به منزل برادرم نایب السلطنه رفته بود. این زنهای بدبخت بیشوهر با هزاران داد و اندوه از محل عزت و استراحت خود کناره کرده تمام خارج شدند. خانمهای دارای اولاد چند نفر بیشتر نبودند. مادر من بود، مادر یمین الدوله، مادر عز السلطنه، مادر قدرت السلطنه و مادر شرف السلطنه. من و فرح السلطنه، عزیز السلطنه، شرف السلطنه، عز السلطنه و قدرت کوچک بودیم. بزرگترین ما 13 سال نداشت و 2 برادر کوچک هم داشتیم. حیات سروستان را تقسیم کردند و ما را مانند اسیر و محبوس در آن حیات ها منزل دادند. ما خواهرها هر روز دور هم جمع شده و تمام مدت مشغول گریه و دلتنگی بودیم. اغلب از مادرهامان پدرمان را می‌خواستیم. چند روزی گذشت و جشن تاجگذاری شروع شد. خانواده سلطنتی جدید هم تماماً از تبریز وارد شدند. در این تغییر و تبدیلات من خیلی رنج برده زحمت می‌کشیدم. خوب می‌فهمیدم پدرم مرده. هر شب گریه زیادی کرده می خوابیدم و بالاستمرار پدرم را خواب می دیدم. اغلب شبها را تا صبح اقلن 10 مرتبه از خواب بر می خواستم و به صدای بلند گریه می کردم. به قدری محزون و دلشکسته بودم که به هیچ چیز تسلی پیدا نمی کردم. مخصوصاً مادر من یک حیات خارجی گرفته بود که از حیات خواهرهای من مجزا بود برای اینکه پدر و برادرهایش را بتواند ببیند. با وجود اینکه اغلب پدر بزرگ من و برادرهای مادر من منزل ما بودند و با هزار گونه اسباب اشتغالهای بچگانه مرا فریب می دادند، با وجود این من همیشه محزون و مشرف به مرگ بودم.